أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تقدم مما بيناه في مسألة لو شهد الشاهدان لمن يرثانه و مات المشهود له بعد الأداء وقبل الحكم أن هذه الشهادة تبطل بموت المشهود له ولا يجوز الحكم بها لأنهما صارا ذوي نفع بمجرد موت المشهود له فيستند حكم الحاكم حينئذ إلى شهادة الشاهد الذي يكون ذا نفع بشهادته فلا يجوز لظهور تلك الأدلة يعني أدلة اعتبار عدم كون الشاهد ذا نفع في اعتبار هذا الشرط حال صدور الحكم والقضاء وأيضا تبين أنه لو كان للمشهود ده الميت شريكا فتبطل شهادتهما أيضا وذلك لا لعدم تبعض الشهادة في الحجية أو لعدم قابلية الشهادة للتباعد في الحجية لا لأجل ذلك بل يمكن أن يقال بتباعد الشهادة في الحجية في غير الحقوق المالية ولكن المهم والملاك والدليل لعدم جواز الحكم حينئذ عدم تبعض مال واحد في الملكية يعني المال الواحد إذا حكم الحاكم بأنه ملك للمالك أو إذا حكم بأنه خارج عن ملكهما أو لم يحكم بأنه ملكهما ملك المالك أو بطل حكمه في ملكية المال للمالك في جميع هذه الصور إما أن يدخل ذلك المال في ملك المالك أو لا يدخل فإن لم يدخل فليس ملكا للشركاء لأنهم المالكون فأما إذا دخل في ملك المالك فلا فرق بين الشركاء إلا إذا قام الدليل الآخر على نفي الملكية عن بعض دون بعض فمن أجل ذلك يعني عدم تبعض المال الواحد في ملكية المال للمالك بالنسبة إلى الشركاء من غير دليل خاص على خروج بعض الشركاء عن الملك خروج الملك عن بعض الشركاء من أجل ذلك تبطل هذه الشهادة بنفس الدليل الأول يعني لكون الشاهد ذا نفع ولأجل ذلك يبطل الحكم فلا سبب لدخول مال المشهود به في ملك المالك بحكم الحاكم لسقوطه عن السببيه ولا سبب اخر هنا يدل على دخول هذا المال في ملك المشهود له فحينئذ اساسا لا سبب شرعيه لدخول هذا الملك مال في ملك المالك بلا فرق بين الشريك وبين الميت المشهود له. ثم يقع الكلام في ما لو رجع الشاهدان أو أحدهما عن شهادته هذا الرجوع له ثلاث صور. الصورة الأولى ما إذا رجع قبل صدور الحكم من الحاكم يعني بعد أداء الشهادة رجع عن شهادتهما أو رجع شاهد واحد عن شهادته هذه السورة الأولى. السورة الثانية ما لو رجع بعد صدور الحكم قبل إنفاذه وإجرائه في الخارج واستيفاء الحق. السورة الثالثة ما لو رجع بعد صدور الحكم وبعد إنفاذه وإجرائه واستيفاء الحق بحكم الحاكم. أما في السورة الأولى فلا خلاف في أنه هذه الشهادة تقتل. وأما السورة الثالثة أيضا فلا خلاف في أن هذه الشهادة يعني هذا الحكم لا يقتل. وغاية الأمر يثبت الزمان على عاتق الشاهد الذي رجع. وأما السورة الثانية فهي محل الاختلاف في أنه هل تبطل الشهادة برجوع الشاهد بعد صدور الحكم وقبل استيفاء الحق قبل إنفاذ الحكم أم لا تبطل، يعني بقى الكلام في جواز هذا الحكم والنفوذه ووجوب إجرائه لعدم بطلان الشهادة حينئذ بالرجوع أو لا، بل يجب نقض هذا الحكم ويبطل لبطلان الشهادة بهذا الرجوع. وقع الخلاف. المشهور بين الفقهاء هو أنه هذا الحكم لا يبطل في الحقوق المالية في ما يقبل الضمان، وأما في الحدود فيبطل الحكم. وعلله في المسالك والجواهر والرياض وغيرهم من الفقهاء في الكتب الفقهية للسورة للفرد الأول يعني في الزمان لعدم جواز نقض الحكم في الزمان وحجية الحكم ونفوذ الحكم في موارد المالية بالنصوص، فالنصوص في ثبوت الزمان ونفوذ هذا الحكم وصحة هذا الحكم وعدم بطلان الشهادة تدل عليه النصوص، فالنصوص تساعد القول المشهور. وأما في حدود الله لا نص صريح يدل على صحة الحكم في هذه السورة بالخصوص، لا نص بالخصوص، وحينئذ يرجع إلى قاعدة الدرء تدرء الحدود بالشبهات. فأيضا يؤيد قول القول المشهور يعني فتواهم ببطلان الحكم وبطلان الشهادة في الحدود يؤيدهم تؤيدهم قاعدة الدار. فدليل المشهور في الضمان النصوص ودليلهم في غير الضمان يعني حدود الله في حكمهم وفتواهم ببطلان الحكم وبطلان الشهادة قاعدة الدار. هذا إجمال الكلام. تفسیر این که در اون فرع قبلی عرض کردیم مقتضای تحقیق سقوط شهادت شاهدین هست، اون شاهدینی که شهادت دادن برای کسی که اینها وارثشون هستن، اون مشهود الله مورثشون هست، حال حیاتی شهادت دادن. خب اون شهادت در حال شهادت شرایط حجیت رو داشت، چون در حال حیات جایز هست، نص فتوا متفقه که میتونن اقربا شهادت بدن برای بعضی و بعضی دیگر میتونن شهادت بدن، پس شرایط حجیت داشت. لکن اختلاف در اینجا به خاطر این واقع شد که فرض مسئله اونجا است که بعد از ادای شهادت و قبل الحکم مشهود الله مرد و به مجرد موت او این دو تا شاهد شدن زونف. چرا؟ چون اگر حاکم در اینجا به شهادتشون ترتیب اثر بدد و حکم بکند به انتقال مال به ملک اون مشهود الله، اینا وارث میشن، به اینا برمیگرده، پس به نفس شهادت اینها، به سبب شهادت اینها و حکم حاکم اینا به اینا نفع میرسه. پس فی حال الحکم حکم الحاکم به شهادت من به شهادت شاهدن یکون چی آقا؟ ذا نفع به شهادت ما. از این جهت چون اون ادلهی که اعتبار عدم کون شاهد ذا نفع رو دلالت کرده اونها همه در مقام حکمه اونها، فلذا مثل همون الافوزان همون انما عقضی بینکم بالبینات بالایمان که از اون دلیل ذا نفع بودن بر نمیاد، لکن این ادلهی که دلالت کردن بر این که در مقام قضا و برای شهادت در محضر قاضی قاضی نمیتوند حکم بکند به شهادت زینف، اینا همه در مقام چی هست؟ حکمه. فلذا ظهور دارد در این. برای این جهت خب اینجا مشهور حکم کردن، بلکه لاخلاف گفتن که این شهادت باطل. خب حکم مشهور هم در اینجا یا لاخلافی هم که دارد در مسادق و جواهر، این بر اساس قاعده میخوام بگیم هست، بر خلاف قاعده چی آقا؟ نیست. میریم پس بنابراین اون صحت شهادت اینها حال شهادت کفایت نمی کند. میریم سر شریک، اونجایی که این مشهود الله که فرض است که مورث این شاهده این شریک داره. خب درسته که او اقامه دعوا کرده، چون اینجا دو تا فرض میشه، یه فرض این است که خود این مشهود الله که همون که مرده بعدن این اومده اقامه دعوا کرده، خب این شاهد میارد، خود شاهد میارد، چون مدعی دیگه شاهد میارد، اون دو تا شریک اصلا خبری ندارن اصلا یا اصلا نمیان جلو، این اقامه دعوا میکنه. صورت دیگه این است که نه، هم او هم شرکاش با هم دیگه ادعا میکنن، هر دو جور متصوره، فرقی در مسئله نمیکنه، چون در هر دو صورت بالاخره این شاهد میشد زونف. حتی اونجایی که با همون طرح شکایت بکنن، خب تا به حال اون شاهد زونف نبود و اساسش جایز بود و الان از این به بعد که اون مرد این شاهد میشد که آقا زونف. وجود شریک و ادعای شریک و عدم ادعای شریکی دخلی در این که این تبدیل به زونف بشد که آقا نداره، مانع نمیتوند باشد، زونف میشد. پس اساسا این حکم ملاک صحت رو ندارد، این حکم ملاک نفوذ رو چی آقا ندارد. نکته مهمتر اینه، نکته جدی که اینجا باید بگیم اینه، اونو که به داخل در این مسئله دوم منوط به اون نکته هست اینه، چیه؟ که سبب دخول این ملک در ملک مالک چی آقا؟ حکم حاکم. هیچ فرض مسئله اینه که ما هیچ سبب دیگری نداریم، هیچ دلیل دیگری نداریم و برای اینکه این مال ملکی چی هست آقا؟ اون مشهود الله هست، جز فقط حکم حاکم. خب حکم حاکم هم که به شهادت زینب باطل شد، این مال اساسا داخل در ملک مالک چی آقا؟ نمیشه. خب در این صورت دیگه فرق بین شریک و غیر شریک چی آقا؟ نمی کنه. این مال اساسا سببی ندارد که بخواد داخل در ملک بشه. بنابراین شریک دیگه یک حساب جداگانه، یک معیار ضابط و قاعده جداگانه چی آقا؟ نداره. از این جهت نه به خاطر عدم تبعض شهادت در حجیت، اینو نمیگیم ما، چون در مواردی که متعلق شهادت امور مالی نباشد و مسئله ملک نباشد و مال نباشد غالب تبعض میشیم. بله، در جایی که شاهدی شهادت بدهد عده چند نفر، عده چند نفر نسبت بعضی زینف باشد، نسبت بعضی چی آقا؟ نباشد. خب مانعی ندارد، شهادت نسبت به اون غیر زینف حجته، نسبت به این زینف حجت چی آقا؟ نیست در امور غیر مالی. ولی در اونجایی که میخواد با شهادتش سبب بشه که حکم حاکم نافذ بشه، فقط به سبب حکم حاکم مالی داخل در ملک بشه، در اینجا اگر چنانچه این شهادت به خاطر زینف بودن باطل شد، اصلا دیگه سببی واقعی نمیماند، چون یک سبب برای نقل و انتقال است و اونم حکم چی آقا؟ حاکم. اساسا این مال داخل ملک نمیشد، اصلا این ملکیت سبب ندارد، اینجا سبب دیگری ندارد، فلذا دیگه فرق بین این مشهود الله میت و بین اون شریک چی آقا؟ نمی کند. این از این جهت در مسئله سابق. اما مسئله جدید که خیلی مسئله مهمیه اون اینه، اینجا نه، بازم اینجا جداگانه هست. آره، چون اونجا ما مستند میکردیم به ادنما عقضی بینکم به بینت و الایمان که ظهورش در حال حکم بوده، اونجا دلیل خاص خودش داشته. ممکنه اونجا کسی بگه که اونجا بینات نظر به عدالت دارد، زونف ندارد، که نظر به نف ندارد، اون دلیل کافی نیست. ولی اینجا ما اشاره کردیم تو قسمت عربی، نمیدونم فارسی گفتم یا نه، این رو که این نسب خصوص دارد، همون ادله‌ای که دلالت بر این که شاهد نمیشه زونف باشد، او اصلا آمده درباره حکم، در مورد حکم اومده، توجه فرمودید؟ فلذا مراجعه بکنید به اون ادله‌ای که ما آورده بودیم برای این که شهادت شاهد نباید متهم باشد و نمیشه زونف باشد، اونا همه در مورد چی وارد شده آقا؟ در مورد حکم وارد شده، اصلا نظر به قضا دارد، حکم دارد، لذا اونها ظهور دارد که شهادت شاهد یعتبر عدم کونه زینف کجا؟ حال الحکم فی المحکمه عند القاضی، اون ظهور دارد، همه کافیه. علاوه بر این که اینجا اتفاق هم هست، مشهور غریب اتفاق دیگه، تو مخالفی هم نقل نشده در اینجا. بله؟ بله، چون اونها به مدرکی استدلال نکردن، در خصوص مقام هم به اصطلاح به مدرک استدلال نکردن، مگر از کلام بعضی مثل صاحب جواهر ظاهر میشد که خواست از این اتفاق این رو استنتاج بکند، استخراج بکند، که معلوم میشود که مثلا این حال حکم معتبره، توجه فرمودید؟ نه اینکه مجمعین کسی استناد کرده باشن به این، ولی ما میخوام عرض بکنیم که این مطابق قاعده هست، قاعده همون نصوصی که در اینجا هست، اتفاق فرمودید. بله، از نظر ما مدرکی است و ما مدرک رو تام میدونیم، ولی از کلمات فقها غیر از این صاحب جواری که اشاره کرده استنتاج کرده، از این فهمیده نمیشد که اونا استدلال کرده باشن به این. بله، خب مسئله بعدی این است که حاکم رجوع کرده از شهادت خودش. خب این شهادت داد، بعدا رجوع کرده. خب رجوع هم دو قسمه، یک رجوعی است که داله بر فسقشه، یک رجوعی است که داله بر فسق چی آقا؟ نیست. کجا داله بر فسقشه؟ بگه من عمدن، بگه من دروغ گفتم، توبه کردم، دروغ گفتم دیگه. حالا توبه کردم، اگه بگه توبه کردم، خب این توبهش احراز بشه برای قاضی، همینجا عدالتش برمیگرده. البته اون صورت توبه رو فرض نکردن فقها، اون توبه حالا مفروض کلامان نیست، یعنی با قطع نظر از اظهار توبه محل کلام السلام، توجه فرمودی؟ همین که برگشته، اینجا طارتن از کلامش برمیاد ظاهر دلیلی که من خطا کردم، مثلا میگه اینطور من دیده بودم، اینطور فکر میکردم، به این قرینه اون قرینه، بعدم معلوم شد که این یقین مثلا از اساس باطل بوده، من برگشتم دیگه، یه جور اینجوری داره برمیگرده اینطور، و اخرى نه، ظهور دارد که این دروغ گفته، گفتم من دروغ گفتم. حالا من دروغ گفتم، بعضی هم از ظاهر حالشون هست که خب خلاصه فهمیدن اشتباه کردن توبه میکنن، و بعضی هم که نه اصلا راحت میگن ما دروغ گفتیم قبلا. توجه فرمودی، فرض فقها در صورت دومه، اونجا را اصلا کلام نبردن که انه ظاهرا مفروض گرفته باشن که اگر معلوم بشد که او از باب توبه تعمد قبلی رو اعتراف کرده اما الان احراز کرده توبه هست، اینجا دیگه احتمال فسقش نمیره، یعنی به این معنا که فقط این دومی ملاک میشه و اون اولی چی میشه؟ باطل میشه. اینجا رو عرض کردن باز الان بار سوم، فقها اصلا اینجا رو فرض نکردن. فرض کلام فقها در چیه؟ در اونجایی که یا معلوم میشه که از روی خطا بوده یا از روی چی بود آقا؟ عمد بوده. در اینجا سه صورت داره کلن با این بیانی که عرض کردیم، چه اون خطایش چه اون عمدش، کلن سه صورت داره که سه دوتا میشه شیش تا. صورت اول کجاست؟ اونجاییست که اصلا این رجوع او قبل از صدور حکم از حاکمه، یعنی آقا شهادت داده قبل از اینکه حاکم حکم بکنه این رجوع کرده. حالا رجوعش یا به خاطر خطاست یا به خاطر عمده. صاحب مسالک به طور کلی گفت که در این فرض این به اصطلاح زوجهین، یعنی به این معنا، اول گفت که اینجا شهادت باطله به اتفاق فقها، اتفاق ما برده و یا لااقل این صورت اتفاقیه، ولی تعلیلی هم علاوه بر اتفاق صاحب مسالک دارد، اون تعلیلش ما رد میکنیم. میخوام الان تکه کلامو اینجاست، اون تعلیلش میخوام رد بکنیم. تعلیلش چیه؟ میگه بخاطر اینکه ما نمیدونیم کدوم یکی از این دوتا شهادت باطله، اولی یا دومی، چون بالاخره او که الان رجوع کرده این دوتا شهادت هر دو که نمیدون درست باشد، که یا باید دومی درست باشد یا اولی. خب هیچی مراجعه نداریم و پس بنابراین اینجا باطل میشه علاوه بر اتفاق و این استدلال کرده. ما هم میخوام بگیم این حرف درست نیست به اطلاقی. چرا؟ چون این حرف در صورتی درسته که او رجوعش به این باشد که شهادت قبلی رو من عمدن دادم شهادت رو و الان رجوع میکنم، اینجا حرفش درسته. اما اگر اونجایی که بگه بله من خطا کردم رجوع میکنم، اینجا درست نیست. چرا؟ چون در این فرض این رجوع مضر به عدالت او چی آقا؟ نیست. وقتی که مضر به عدالت او نبود قطعا اون شهادت اول باطل هست، چون تبیین خطا شده، و قطعا عدالت او هم محفوظ هست، بنابراین شهادت دومی چی میشه آقا؟ مانعی نداره بحثش. ولی اونجایی که گفت من عمدن شهادت دادم قبلی رو و الان برمیگردم، اینجا نفس این رجوع این رو از عدالت چی آقا؟ ساقط کرده که من عمدن اون شهادت، یعنی اقرار کرده که من شهادت به دروغ دادم دیگه، درست آقا؟ نفس این اقرار به شهادت دروغ عدالت او رو، حالا که عدالتش ساقط شد نمیدونیم اولی رو ما بگیریم یا چی آقا؟ دومی رو. خدا رحمت کنه مرحوم آقای گلپایگانی رو، آثار درسش تو همین کتاب القضا که بودیم در همین مناسبت بوده که گفته که بعضیا میگن میان پلوی من میگن که آقا فلانی این کارو کرد و این کارو کرده این کارو کرده، من به اینا میگم که من نمیتونم حرف تو رو اخذ بکنم، تو چون با همین حرف عدالت تو ساقط شد، فاسق شدی به خاطر اینکه غیبت کردی پسر مؤمن، نه هم حرفت از حجیت ساقطه و هم عدالت خودم برای من ساقط کردی. توجه فرمودی؟ این کلامشون بود صریحا، خیلی جالب بود. حالا اینم یک درسی برای ما که اگر یک بزرگوار یک کسی دارن میاد علیه یک کسی حرف میزند و ما یقین داریم به حسب ادله مصداق غیبته، باید بهش بگیم، بگیم این بالاخره اگر میدونه، یعنی طوری باشد که طرف واضح باشد غیبت، یعنی مسئله غیبت حکمشو بدونه، جاهل به حکم نباشد، اونم هم به کلام ایشون میشد که اون کسی که این کارو گفته از بالاخره فضلا بوده، کسی بوده که اون میدونسته که ایشون چنین چیزی رو بهشون گفته. خب انسان بدونه طرف مسئله رو میدونه، غیبت رو میدونه، حرامه، خب اینجا باید بهش تذکر بده، تذکر بسیار به جایی هست. بعد مگه اینکه بگه توبه بکن، توبه بکنی، مسئله که میدونی بود غیبت شراطش چیه، که مگر اینکه مسئله اختلافی باشد یا این طرف از این جاهل باشد، عوام باشد، مسئله ندوند، اون حرف دیگری البته. خب کلام این است که اینجا او به نفس این اقرار که گفته عدالت خودش چیکار کرد آقا؟ ساقط کردی، گفت من اون شهادت قبلی رو عمدن دادم. خب عمدن خروجی هم کردم، یعنی اون اعتراف کردی اون شهادت من چی بود آقا؟ کیز بوده. خب وقتی که باطل شد شهید، در اینجا استدلالش مناسبه، ولی ایشون نیاورده صورت عمد مطلق گفته. عبارتش رو در اونجا دارید، عنایت بفرمایید من میخونم. ببینید عبارتش اینه در مسالک، دارد که رجوع الشهود عن الشهاده اما ان یفرد قبل القضاء بشهادتهم او بعده، فان کان قبله امتنع القضاء مطلقا. چرا؟ لأن لا ندری انهم صدقوا فی الاول او فی الاخر. دیگری نمیدونیم اون اولی رو راست گفتن یا دومی رو. این وجهش اینه، وجه سقوطه که بیان کردم. تازه چون از عدالت ساقط شد دیگه حرف دومیش که برای ما دیگه اینم از اعتبار ساقط میشه. ما نمیدونیم، بالاخره میدونیم یکی از این دو مطابق واقع هست، نمیدونیم اون اولی یا دومیه، و هم دیگه مکافه میکنن. و ایشون فرض نکرده حالا این رو. ما داریم میگیم که اگر چنانچه ضمن این رجوع اظهار توبه بکنه، علل قاعده دومی درست، اگر به حاکم احراز باشد که او تفنن نداره و از روی یک مرضی این اظهار توبه رو نمی کنه، توجه فرمودی، در مرض تهمت نباشد، صدق توبه او رو احراز بکنن. بله. خب فلا یبقا ظن الصدق ولم یحصل حکم یمتنع نقضه، چون حکمم به گونه ای نیست که الان نقضش ممتنع نباشد. کجاست که حکم نقضش ممتنعه؟ بفرمایید. اونجایی که انفاذ بشه، اونجایی که استیفا بشه، اونجایی که اجرا بشه، اونجا دیگه ممتنعه. توجه فرمودید. اما این فرض این است که هنوز استیفا اجرا چی آقا نشده، و علاوه بر این اساسا در چنین صورتی که چون اون من رو ندارد، در مورد کلام ما اینجا امکان رد حکم چی آقا هست، رد بشه اینجا. پس چی شده؟ فان کان قبله امتنع القضاء مطلقا. خب حالا ایشون فردش در بعد صدور حکم نیست، قبل صدور حکمه. اینجا میگه مطلقا، چرا؟ چون نمیدونیم کدوم یکی از این دو هست. حتی اونجا رو، در اونجا من عرضم این است که بعدا میرسیم، هم خود ایشون هم صاحب جواهر هر دو اتفاق فقها رو گفتن. بر چی؟ بر بطلان شهادت. معذالک ایشون استدلال رو این آورده. جواب این است که اولا در اینجا اتفاقه، کسی اختلاف در اینجا چی آقا نداره. خب حالا این استدلال منافات بون اتفاقا ممکن نداشته باشه، درسته دیگه، خیلی اتفاق ادعا میکنن در کنارش دلیل دیگری هم چی آقا میارن، این گیری ندارد. ولی این استدلال ایشون من میخوام عرض بکنم که این در فرضی است که او اقرار بکند که من عمدن دروغ گفتم، و الا اگر چنانچه قاضی متوجه بشد که او که گفته من رجوع کردم اصلا از حرفش استثار کرده، یقین کرده، فهمیده که اون خطا کرده بود قبلی رو، یه قرائنی آورده گفت آقا شب بوده من اینجور یقین کردم، یا فاصله کمی دور بوده من اینطوری دیدم یقین کردم، بعدم فهمیدم که نه اشتباه کردم، یا به هر دلیل دیگری. خب عوامل اشتباه زیاده. به این گونه اگر اقرار کرد گفت آقا من اولی رو گفتم، این از این بر میگردم رجوع میکنم، اینجا دیگه عدالت او قطعا ساقط چی آقا نمیشه. خب وقتی که عادل شد قطعا اون شهادت اول تبیین خطا شد، از حجیت چی است آقا؟ ساقطه. خب این دومی متعین العمل دیگه. پس محط کلام صاحب مسالک در اینجا باید اون موردی باشد که این شهادت رجوع باشد که متضمن اون شهادت ان خطئن باشد. بله اینجوری باشد، بعد ان عمدن باشد، ان خطئن اگه باشد نمیشه، درسته؟ نه اون به خاطر همین صورت عمده. بعد دیگه بعد دیگه، چون که ما دلیلی که نداریم که اون که عادل که عادل که نیست که. حالا ظن و ثق به این دومی بالخصوص یا به اون اولی بالخصوص ما چی آقا نداریم دیگه، چون او قادر نیست. خب آیا میتونیم بگیم اون مزنونه این غیر مزنون، یا بالعکس میتونیم بگیم این رو؟ نمیتونیم بگیم دیگه. بله روشن واضحه. عرض بکنم خدمت شما که این تعلیل محل اشکال هست، لکن در اینجا میخوام عرض بکنیم که علاوه بر اتفاق که در جواهر اومده، در جواهر ببینید، لو رجع او احدهما عن الشهاده قبل الحب لم يحكم بهما، توجه فرمودید، ولو بعد الاقامه، یعنی ولو بعد از اقامه شهادت، این رجع، ولا غرم بلا خلاف اجده فيه ما بيننا. این ولا غرم یعنی بلا فرق بین حدود الله و بین حقوق الناس چی آقا؟ مالیه. این اشاره به اینه، چون در فرض بعدی اختلاف هست بین فقها، بین غرم و بین چی آقا؟ حدود الله. اینجا لا غرمه آورده تا بفهموند که فکر نکنید اون اختلاف بعدی در اینجا چی آقا هست. اینجا فرقی نمیذارن چه در موارد حقوق مالیه که غرم بردار هست، چه چی آقا حدود الله باشه، مطلقا جایز نیست. بلا خلافه کما طرف بی غیر واحده بل فی کشف اللثامه اتفاق علی ذلک الا من ابی ثور. خب پس دلیل اینجا در اصل همون اتفاقه که هیچ مخالفی در بین چی آقا نیست، هیچ فقیه در این فرد مخالف چی آقا نقل نکرده. کلام با در این تعلیلیست که صاحب مسالک کرده، میخوام بگیم این تعلیل او در اون فرضه، در فرض تبین خطا نیست. خب علاوه بر این، این مرسل هم دلالت دارد که فی الشهود اذا رجعوا عن شهادتهم وقد قضی عن الرجل ذمنوا ما شهدوا بهی و غرمو. اینجا رو الان شاهد ما نیست، شاهد ما اون فقره دومشه. و ان لم یکن قضیه ترحت شهادتهم ولم یغرمو الشهودو شیعا. خب قبل از قضا که حالا محل کلام حساب مسالک این بود دیگه، این نس دلالت دارد اتفاق اصحاب که خوبه که مشهور هم باشد ضعفش رو چیکار میکند آقا؟ جبران میکند. پس معلوم شد اینجا اتفاق فرمودید. علاوه بر این بر مضمون این مرسل نصوص مستفیضه هم بعدا میایم دلالت دارن، میخونیم در استدلال به نصوص، میخوام اونم میخونیم. حالا نه دیگه حکم صادر نشده دیگه و این لم یکن قضیه، یعنی اصلا قضا نشده، یعنی حکم صادر چی آقا نشده، این قضا من قضیه این حکمه، یعنی لم یحکمه به معنی لم یکن حکمه، این نه 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 نه، این اصل حکم آقا اونجا قضیه و لم ینفذ اجرا نشده، در اونجا اطلاق هست وقد قضیه اجازه بدید، نه وقد قضیه عن الرجل این اطلاق دارد، این اطلاق دارد، چه قضیه و لم ینفذ و چه قضیه و چی آقا نفذه و استوفیه. عرض بکن صحب کنید زمینو یعنی اطلاق دارد، حتی اونجا هم که استیفا نشده هنوز حکم اجرا نشده حکم صحیحه. حکم صحیحه یعنی چی؟ یعنی اینکه خب اون مشهود الله این داده میشه به اونها، منتها اونا دیگه زامن نیستن. زامن کی هست آقا؟ شخص شاهده. بله یعنی شاهد باید این مال رو به این محکوم علی بدد، اگر تونست این سبب دیگه دارد، در نصوص دیگه دارد که فقها هم همین رو کردن، گفتن آقا اون کسانی که قائلن که بعد الحکم و قبل الاستیفا قبل الانفاض اینجا این شهادت به اصطلاح نقض نمیشد و صحیحه، اینا حکم کردن که اینجا زمان به عهده کی است آقا؟ به عهده این شاهده، چون حکم شده ادله ای که میگه حکم نقض نباید بشه نقض نمیشه، کمان که اطلاق این مرسل هم میگه که اذا قضیه چی آقا مطلقا قضیه عمه، کما اینکه خود فقها هم الان اینجا سه صورت کردن بعد الحکم و قبل الاستیفا. این حالا بحث بعدی ماست که اگر این بحث بعدی ماست اجازه بدید. خب این صد رو الان ما کار نداریم، ولی اجمالا به شما بگم که این صد اطلاق دارد قضیه، چون قضیه اعم از این که نافذ بشد، اجرا بشد، استیفا بشد یا نشد. مجرد قضیه، مجرد اینکه حاکم حکم بکنه صدق میکنه انه چی آقا حکم کرده دیگه، قضیه بله حکم شده. خب حالا صورت ثانیه کجاست؟ اونجاست که رجع بعد صدور به حکم و قبل انفاذهی. اینجا عرض کردیم مقتضای قاعده این است که این حکم نافذ باشه. چرا؟ به اطلاق مقبوله. فإني قد جاءت عليكم حاكما. بعد چی آقا؟ دارد که بعد از اینکه حاکم حکم کرد اون در ادامهش دیگه، در ادامهش توجه فرمودید، فمن لم یقبل هو، او حکم کرد و کسی اینکه رو قبول نکنه دفع کند، این در حد شرک بالله است. یعنی نقض حکم به مجرد صدور حکم این اطلاق مقبوله میگه جایز چی آقا؟ نیست. خب این مقتضای قاعده اولیه اینه. اما در مقام کلام این است که اولا مشهور بین فقها این است که در این صورت این نقض به اصطلاح این حکم نقضش جایز نیست. غیر مشهور قائلن که این نقضش جایز هست. توجه فرمودید. خب نصوص چی میگه؟ نصوص مؤید همون مشهور هست، من جمله اطلاق این مقبولهی که الان در صدرش اومده که دارد که فإن قضیه، قضیه دیگه ذمنو، یعنی چی؟ یعنی نقض جایز چی آقا؟ نیست. ذمنو به کی برگشت آقا؟ به کی؟ به اون مشهود و به اون شهود، شهود ضامنن و الا اون مشهود الله مال به حکم حاکم به او چی آقا؟ برمیگرده، به خاطر اینکه اون حکم نافذه و در مقابلش هست که لم یکون قضیه ترحت شهادتهم، در اونجا لم یطرح، پس شهادتشون تر نمیشد، شهادتشون تر نشد، حکم نافذه، مال به کیس اون مشهود لهم یعنی به حکم حاکم میرد، منتها اینها چی هستن آقا؟ ضامنن. همین نصوص به قرینه مقابله دیگه، مقابله چرا؟ برای اینکه در که لم یکن قضیه طوره هست شهادتهم، اما وقت قضیه چی؟ لم یطرح، قرینه مقابله همینه. خب این نصوصی هم داریم. در اینجا صاحب مسالک وجهی رو آورده و صاحب جواهرشون اشکال کرده. ما الان بخوایم وارد این نقض ابرام بشیم نمیرسیم انشاءالله در جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تعداد های مسلمان هست.